أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در بحث نفقه عرض شد، در سه مورد هست که نفقه رو حتما همه علما واجب دونستن: نفقه زوجه، نفقه اقارب و نفقه ملک، که ملک اعم است از ملک یمین عبد و عمه و حتی حیوانات خانگی، که انشالله به بحثش میرسیم که نفقه اونها هم بر انسان واجبه. خب در بحث نفقه زوجه عرض کردیم اینقدر بحث مهمه و معلومه که بعضی مثل آیت الله مکارم میفرماین وجوب نفقه زوجه من ضروریات دین، از ضروریات دین. اصلا در این زمینه داشتیم ادله رو بحث میکردیم، اجماع بود، بنای عملی عقلا بود، حکم عقل بود، سیره مسلمین بود، اینها رو بحث کردیم، وارد آیات شدیم و دو آیه رو در جلسات قبل خوندیم. یکی الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، سوره مبارکه نساء. و یکی هم آیه شریفه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، این هم آیه 232 سوره مبارکه بقره. جان هم آیه الرجال و قوامون میفرمایید از بما انفقو، نه به عنوان این که بالاخره این یک بحث موهبتی الهی هست، اما اصل استدلالشون از بما انفقوست. آیه سوم آیه شریفه 267 از سوره مبارکه بقره هست: فنکحو ما طاب لکم من النساء، هر مقداری که نسائهای زنان خوب رو میخواید باهشون ازدواج کنید، نسائهای طیبه رو، چون الطیبات للطیبین الى آخر. فنکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثه و رباع، سه تا، دو تا و سه تا و چهار تا. اما فان خفتم، بله سوره نساء آیه 3، من چیز دیگه عرض کردم، نه خیر اشتباه کردم، اون قول صفحه، نه نه حالا این الان میگم، مطلب دیگری بود که اشارهش میکنم. همینطوره سوره نساء سوره چهارم آیه 3، بله متشکرم. فان خفتم الا تعدلوا فواحدتن، اگر میترسید که به عدالت رفتار نکنید، فواحدتن، اینجا محذوف به حذف عامله، یعنی فنکهو واحدتن، چون گفت فنکهو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، فان خفتم الا تعدلوا فواحدتن، فنکهو واحدتن، او ما ملکت ایمانکم، یا اون مواردی که مالک یمین هستید و عمه هست، که عمه در اختیارتون هست و تعدادش محدودم نیست و میتونید داشته باشید. البته الان که دیگه سالبه به انتفاع موضوعه، یک کسی بحث عمر رو میگفت که در شرح لمعه نخونید چون همش داغ دل ما رو تازه میکنید. خب ذالکه اینم از محرومیت های دوران غیبته. ذالکه ادنا الا تعولو، این نزدیکتر است و نزدیک است به این که و مناسبتر است که شما ایالدار نشوید. خب این ترجمه ظاهری آیه. مرحوم فخرالدین ولد علامه در ایضاح الفوائد جلد 2 صفحه 267 که این رو که عرض کردم نظر فخرالدین رو میخواستم عرض کنم، اشتباه آدرس آیه رو گفتم، ایشان میفرماید معناه الا یکثر من تعولون. نه جلد 2 هست، با چاپی که من مراجعه میکنم جلد 2. خب نه حالا جلد 2 بنده یادداشت کردم. حالا معناه الا یکثر من تعولون، اینی که اون کسانی که ایال شما هستن اینها زیاد نشن، نونخورهای شما زیاد نشن. بعد ایشون استدلال رو اینجوری بیان میکنه، فلولا وجوب النفقه لما کان لخشیت کثرت العیال تأثیرون. اینه که میفرماید ذالک ادنا الا تعولو، که ایال دار نشید، زیاد عائل من نشید. خب اگر این نبود که ایال و عائل رو آدم واجب نفقشون رو پرداخت کنه دیگه نگرانی و ترسی نداشت. اینه که آیه میگه ذالک ادنا الا تعولو، اینه که به یکی اکتفا کنید که دیگه ایال من نشید و عائلتون زیاد نشه. به خاطر چی داره اینو میگه عائلتون زیاد نشه؟ خب بشه عائله زیاد، مگر چیه؟ آها، چون خرجی و نفقه عائله بر انسان واجب است و اگر زیاد ازدواج کنه عائلش زیاد میشه و در نفقه دادن به اونها عاجز میشه. این کیفیت استدلال. پس عائله خود رو زیاد نکنید که اگر زیاد کردید نفقه اونها بر شما زیاد می شود و اگر وجوب نفقه نبود دیگر کثرت عائله و همسر تأثیری نداشت و بیشتر از یکی هم مشکلی نداشت. این کیفیت استدلال. تضاد داره مثلا؟ خب او ازدواج های متعدد رو حضرت نمی فرماید. کسیه که کجاش ازدواج متعدد؟ خب موارد استثناست دیگه اینها، اشکالی نداره. جان چی می فرمایید؟ خب آیه قرآن میگه ذالک ادنا الا تعولو، شما آیه قرآن رو چه کارش میخواید بکنید؟ الا تعولو، ایالدار نشید. ذالک ادنا الا تعولو. عرض کردم ادنا الا تعولو رو چی معنا میکنید؟ ما که نفی نکردیم بخش اول و فرمایشتون درسته، بله منم عرض کردم اگر میترسید به عدالت رفتار نکنید اکتفا کنید به یک نفر، او که اول آیه است. ولی در ادامه آیه میفرماید فواهدتن او ما ملکت ایمانکم ذالکه، این اکتفاء به واحده ادنا الا تعولو، این مناسبه به اینه که شما ایالدار نشید. حالا شاید شماها جانم چرا، ولی میگه خودتو به تعب ننداز، لا تلقو انفسکم بعیدیکم الی التهلکه، اینم که معنا نه بله، ولی خود همون خدا میگه خیلی افراط نکنید که ایالتون زیاد نشن، هر چیزی به اندازش. شاعر میگه اندازه نگه دار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. بالاخره هر چیز اندازه ای داره. یکی از چیزهایی که بسیار مؤمن بهش احتیاج داره اقتصاد در معیشت هست، تدبیر در معیشت هست، این هم خودش یک نحوه تدبیریه دیگه. خب کسی شغلی نداره، بله خدا روزی رو به عهده گرفته، ولی روزی بخور و نمیر رو، نه روزیه که مفصل باشه و الی آخر. خب درسته، ولی یعنی میخواید بگید عدالت در نفقه نمیتونه رعایت کنه؟ ایشون میخواد یه استدلال دیگه ای کنه. آقای یعقوبی میگن که چون نمیتونه نفقه همه رو یکسان بده، نه اصل نفقه، نمیتونه نفقه همه رو یکسان بده، پس عدالت در نفقه رعایت نمیشود و فرضم اینه که نفقه دادن واجب است، پس آیه میفرماید به یکی حرف بدی نیست به نظر میاد. خب از معاصرین آیت الله مکارم حرف شماها رو زدن، میگن اصلا این آیه ربطی به بحث نفقه ندارد، ناظر به اکتفاء به زوجه واحده هست، حتی لا یکون جور من الزوج، زوج جور و ستم در حق زوجه نداشته باشه. این به نظر ما قابل جمع است با اینه که ایشون فرمود بله ناظر به اینه که عدالت رو در ناحیه زوجه رعایت کنید، اما چه عدالتی؟ عدالت در امور مختلف از جمله شبخوابی و همخوابی، از جمله اظهار محبت و از جمله پرداخت نفقه واجب. لذا به نظر میاد این آیه هم با این بیان قابل استدلال باشه و دیگه خیلی بزرگان در مورد این آیه و استدلال به این آیه بیشتر از این من حرفی ازشون ندیدم. حتی کلمات آیت الله شبیری زنجانی، چون میدونید دیگه ایشون حدود 26 جلد چقدر کتاب نکاحشون شده، مراجعه کردم این بحثون آهازارو، بنده چیزی بیشتر از این ندیدم. آیه بعدی آیه سوره مبارکه طلاق آیه هفتم هست، لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا. خب در این آیه بعضی بیان کردن که چهار مسئله محل کلامه. مسئله اولا رجحان و توسعت علال ایال لقوله من سعته لینفق ذو سعت من سعته، لینفق رو امرش و امر ندبی گرفتن، کسی که دستش بازه و توسعه دارد انفاق کنه از سعتش و از اون دست بازیش، زندگی رو سخت و تنگ نگیره. حالا که خدا بهت امکاناتی داده مستحبه که از این امکانات در زندگی خرج کنی. این یک. دو، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. من قدر علیه رزقه یعنی من ضیق علیه رزقه، کسی که روزیش تنگ هست، خب این باید چکار کنه؟ حالا که معسر هست از همون مقداری که دارد انفاق کند. این هم امر به انفاق، البته به اندازه توان. سه، الاخبار به ان الله لا یکلف نفسا الا ما آتاها. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که اگر معسر بود و توان پرداخت نفقه رو به مقدار لازم نداشت، دیگه حرجی بر او نیست. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی مرحله قبل تکلیف دارد، تکلیف هست به این که فلینفق مما آتاه الله، ولی کن همین کسی که واجبه ینفق مما آتاه الله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف بیشتر از مقداری که دارد دیگه بر ذمه او بگید نیست. از اینجا ما میفهمیم که پرداخت نفقه بر زوجه واجب است. این محل استشهاد و استدلال. چهار و فی پس سه و فیه دلالتون الا سقوط نفقه فی الحال عن المعسر، کسی که معسره دیگه وجوب نفقه از ذمه او ساقطه، البته به هر مقداری که دارد. اگر نمیتونه نفقه پوشاک رو بده اما نفقه آذوقه و خاروبار رو میتونه بده، لااقل این مقدار رو باید بده. بفرمایید.
ظاهر آیه مورد سوم که فهمیدین اینه که مقدار نفقه دار مدار مقدار تمکن زوج هست، ولی به نظر من علما میگن که باید نفقه رو در حد شأنیت اجتماعی زن بروشه. باز در هر شه
شما فرضی رو دارید میگید که او واجب باشه. آیه فرضی رو داره میگه که فاقد اون مقدار هست.
بله.
درست. خب این هم نکته سوم. نکته چهارم که یه نکته اخلاقی است، خدا داره وعده میدهد که بعد از عسر یسر هست. ان مع العسر یسر، در آیه دیگر هم میفرماید که این در واقع منفق و منفق علیه هر دو نگران نباشند. اگه الان یسر باشه بعدن انشالله به یسر میرسن، شاکر نعمت های خدا باشن. ولئن شکرتم لازیدنکم. خب مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان یه جمله ای دارد، ایشون میفرماید قال المعاصر فی هذه والتي قبله دلالة على ان المعتبر في النفقه حال الزوج لا حال الزوجه. میگن از این آیه ما از این آیه استفاده میکنیم که در بحث نفقه ملاک حال زوجه، زوج باید حال خودش رو در نظر بگیره، آیا معسر است یا موسر است. اگر معسر باشه فقط اون مقداری که داره بده، اگر موسرم باشه حال زوجه رو لازم نیست رعایت کنه. چرا میگید مگر اگر موسر باشه؟ چرا میگن گاهی زوجه از یک خانواده بسیار شریف و مهمی است که حال زوجه رو اگر بخواد رعایت کنه باید خیلی ریخت و پاش کنه. این زوجه مثلا پدرش راننده شخصی داشتن، امکانات زیادی داشتن، وسایل نقلیه متعدد داشتن، منزلشون در بهترین و بالاترین اصطلاحا نقاط شهر بوده، ای اگر بخواد نفقه همسر رو رعایت کنه و شأنیت او رو باید خیلی بیشتر از این مقداری که الان نفقه میده نفقه بده. نه، ایشون میفرماید که بعض از معاصرین ما گفتن که از این آیه استفاده میکنیم که ملاک حال زوجه. از کجای آیه؟ لا یکلف و من قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه الله، از اون مقداری که دارد، ای که معلوم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون مقداری که خدا بهش داده این میده، یعنی حال خودشو در نظر بگیره. نمیگه که انفاق کنه به مقدار شأن خانم، نه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ولذالک اکده به قوله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، از لو کان المعتبر حال الزوجه لعدا ذالک فی بعض الاوقات الى تکلیف ما لا یطاق. میگه اگر ملاک حال زوجه باشد، اصلا تکلیف گاهی میشه تکلیف مالایوتاق، چون شوهر توان تأمین امکانات مورد حاجت و شأن زوجه رو ندارد، سر از تکلیف مالایوتاق در میاره. چون میشه تکلیف مالایوتاق به انتقون ذات شرف و زوجو معسر. پس ملاک حال زوجه نیست، چون اگر ملاک حال زوجه باشد گاهی سر از چی در میاره برای زوج؟ تکلیف مالایوتاق. این استدلال بعض از معاصرین مرحوم فاضل مقداد جانم.
بحثی که برمود ملاک حال
زوجه
نیست و حال زوجه، این فقط فرض ما رو اون جایی که بیشتر از اون توان نداره الا ما آتا، یا از حال زوجه به قدری از ما آتا رد میشه، میگه بیشتر از این تکلیف نیست.
احسنتم، این شما اینجوری میخواید بگید، میخواید بگید این ناظر به فرض زیقه، اما فرض سعه رو نفی نمی کنه. بنده هم حرفم امینه، یکی از عرائض بنده همینه که این ناظر به فرض سعه نیست اصلا. از این نمیشه استفاده کنیم که بگیم اگر سعه هم داشت بازم مطابق شأن همسر نفقه لازم نیست. نه، این آیه فرض زیق رو داره میگه، و من قدر علیه رزقه، من قدر علیه رزقه یعنی من زیق علیه رزقه، قدره به معنای زیقه.
بنده خودشون ناظر به همین کلام هستن، این میخوام بگم اگه ما بخوام حال زوجه رو ملاک قرار بدیم، همین که در بعض از مصادیقش موجب تکلیف به مال رو ادام میشه، پس این ملاک نیست. یعنی که در یکی از مصادیقش باعث بشه تکلیف به مال رو ادام بشه،
کلش ساقط میشه. خب
میگم ایشون ناظر به اینه، حالا تو فرض توسعش هم حالا اونجا تکلیف به مال آیتاب نمیشه، ولی تو فرض زیغش که میشه دیگه اصلا بس این ملاک.
حالا بنده عرض میکنم چه اشکال داره به این معاصر صاحب این کتاب عرض میکنم که کنز العرفان، عرض میکنم چه اشکال داره ما تفصیل بدیم؟ اگر کسی تفصیل بده آیا با این آیه مخالفت داره؟ عرض میکنم تفصیل بدیم، بگیم در فرضی که زیقه به مقدار توان خودش، در فرضی که سعه هست به مقدار شأن خانم، این آیه نفی مطابق شأن خانم رو نمی کنه. اصلا آیه ناظر به فرض زیقه، فرض سعه رو عرض ما اینه که اصلا بیان نکرده باشه. اشکال داره کسی اینو بگه؟
بیان نکرده. من میگم همین که میگه در بعضی از مصادیقش موجب یک امر،
عرض میکنم همون مصادیقی که تکلیف مالای اتاق باشه تکلیف نداریم، اما در ماسوای اون مصادیق داشته باشیم اشکال داره؟ عرض کردم آیه در مقام نفی اون نیست، اثبات اونم نمی کنه. من قبول دارم آیه نه او رو اثبات میکنه نه نفی میکنه. کدوم رو؟ اینه که در فرض سعه آیا باید مطابق شأن خانم رفتار کرد یا مطابق میل خود شوهر؟ او رو اصلا بیان نمی کنه. آیه چی رو داره بیان می کنه؟ میگه در فرض زیق فلیون فقم ما آتاه الله جانه.
این در فرض زیقی که میفهمید ظاهر آیه مال همون کسیه که بالاخره نداره، دستش
آره.
تنگه.
بله.
فرضی که دوستمون میگن که بالاخره داره اما به اندازه شأن،
آیه او رو نمیگه. آیه او رو اصلا در مقام بیانش نیست. نگید جور در نمیاد. آیه فرضی رو داره بیان میکنه که دستش تنگه.
اونجا نمیشه استفاده کرد و اگر داره اون تا جایی که میتونه خرج کنه همچی حالت داشتیم یک ذره در
لیونفق زو ساعت من ساعته. خب این لام لیونفق رو آیون لام ندبی گرفتن، لام ایجابی نگرفتن. چرا؟ حالا بعد به روایات که برسیم از روایات استفاده خواهیم کرد که این لام میشه لام ندبی، و الا اگر ما باشیم و ظاهر آیه لامش میشه لام ایجابی، چون ظهور در ایجاب داره که باید زوسعه به اندازه سعه. باز زوسعه به اندازه سعه خودش ممکنه که شأن خانم هنوز از او نه بالاتر باشه، لذا این بخش
مؤثر محسوب میشه.
بله بازم مؤثره، بازم به اندازه
کسی نیست که نداره.
بله ممکنه داشته باشه، ولی توان پرداخت نفقه زن به اندازه شأنیتش رو نداشته باشه. خب
یک
مرحوم
اصل وجوب نفقه را از ماهی برداشت کردیم، بحث در رابطه با کلیه انفاقات نیست، مستحب و واجب. شما الان دارید برای نفقه واجب از ماهی،
بله دیگه، فراز اولش نفقه مستحب دیگه، عرض کردم دیگه، فراز اول نفقه مستحب رو میگه. خب مرحوم فاضل مقدادی، یک کلمه بگم معذرت میخوام، ایشان میفرمایند شما رو چون راحت تر میتونیم عذرخواهی کنیم ازتون، و اندی فیه نظر، ایشون میفرمایند من قبول ندارم. چرا؟ اما اولا فلفت ول اصحاب انه یجب القیام بما یحتاج الیه المرأه، اصحاب ما فتوا دادن که احتیاجات همسر رو باید تأمین کرد، من اطعام او کسوت و ادام خوراکی ها و اسکان طبعا لعادت امثالها. پس اولا باید اون مقداری که خانم نیاز داره براش تأمین بشه، ملاک نیاز خانم است نه ملاک توان فرد. آقا اگر نمیتونه خب او بره تلاشش رو بیشتر کنه، استراحتش رو کمتر کنه، تنپروریش رو کمتر کنه، تدبیرش رو بیشتر کنه، البته تا جایی که توانش هست، دیگه بیشتر از اون لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این حرف اول. اما حرف دوم مرحوم فاضل مقداد، فللمنع عن دلالت الآیتین علی المدعا، بر مدعا دلالت نداره، لأن قوله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، همون حرف شماها، قابل للتقیید ای فی الحال التي قدر فيها الرزق، در این حال بیشتر از این لازم نیست بده، چون نمیتونه بده. اما و هین ازن جاز ان یکون الواجب علی، جازه یعنی احتمال درستیه که واجب برش ما هو عادت و امثاله ها باشد، میتونه واجب مطابق شأن و عادت امثال این خانم باشه، فیؤدی ما قدر علیه الان، واجب اونه اما اون مقداری رو پرداخت کنه که توانش هست. وظیفه یک چیز است، مقدار توان خارجی چیز دیگر. این که آیه میگه اگر کسی نداره لااقل به اندازه توانش بده، این قابل جمع با اینه که وظیفه شی بوده، مطابق شأن خانم بوده. بنده عرض میکنم البته از این آیه این که وظیفه مطابق شأن خانمه چیزی استفاده نمی شود، باید از جای دیگه استفادهش کنیم. خب و یبقى الباقی دینا علی، اگر گفتیم وظیفه اینه که مطابق شأن خانم باشه، بقیهش بر ذمه این آقا میشه دین و بدهکار است. اگر گفتیم دینه، بعدن که تونست بگید مالدار و مکنتدار شد، این دیون رو باید ادا کنه. خیلی مسئله مهمه ها، اگر اینو بپذیریم که بگیم مطابق شأن خانم باید میداده و نداده چون نتوانسته، یه بار میتواند بدهد و نمیدهد، این که بر ذمه‌اش هست. نه حتی اگر نتوانسته چون دین بر ذمه‌اش هست، بعدن که مکنت دار شد باید دیون رو پرداخت کنه. خب ایشان میفرماید ولذالک اتبع الکلام بقوله سیجعل الله بعد عسر یسرا، میگه خدا بعد از عسر یسر میده و شما دیونت رو به همسرت پرداخت میکنی. اما ما عرض کردیم علی الظاهر والله العالم این آیه نظر صریحی و ظهوری در توجه به مسئله بگید وجوب نفقه نسبت به فرض موسریت اصلا نداره. شأنیت خانم رو هم آیه در مقام بیانش نیست، داره اصل وجوب نفقهی رو بیان میکنه برای کسی که معسره است، به اندازه توانت باید نفقه رو چکار کنی؟ پرداخت کنی. باز از معاصرین عرضم تمام شد، آیت الله مکارم میگن این آیه اجنبی از مطلوب ماست، چون ناظر به خانمهای حامله هست، ناظر به خانمهای حامله هست، چون آیه قبلش چی بوده؟ و ان کن، پیدا کردین آیه رو؟ و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن. اگر اینها خانمهای باردار بودن، نفقه اینها رو بدید تا وقتی که حملشون رو وضع کنن و به دنیا بیارن. ولکن لا شک فی انهن اذا کن فی حبالت ازواجهن، خب وقتی در حباله ازواج هستن و ازواج اینا رو باید اداره کنن، طبعا وجب علیهم الانفاق علیهن فی هذه المده به طریق اولا. میگه اگر در قباله ازدواج همسر باشن، یعنی هنوز همسر باشن، به طریق اولا باید نفقه اینها رو بدن. چی میخواد بگه؟ اگر طلاقشون دادید ولی اینها چیان؟ بچه داشته باشن. البته در ایام حمل که طلاق معنا نداره، این اولویت رو ایشون میگه. ولکن لا شک فی انهن اذا کن فلان وجب علیهم الانفاق علیهن فی هذه المده به طریق اولا. چرا به طریق اولا؟ که چی؟ حمل مثلا، که دیگه حامل نیستن، ممکنه. حرف خوبیه، احسنتم. شما چی آیه حسینی؟ همینو میخواستید بگید. خب حرف بدی نیست. و اما وجوبه مطلقا حتی فی غیر مدت الحمل و رضا فلا دلالت لها علی. اما وجوب انفاق به نحو مطلق از این آیه استفاده نمی شود. چی میخواد بگه ایشون؟ میگه از این آیه وجوب انفاق، از آیه قبل وجوب انفاق در موقع حمل استفاده می شود، و اگر اینو گفتیم در غیر حمل هم وجوب انفاق به طریق اولا استفاده می شود. بعد ایشون می فرماین که اما در غیر حمل و رضا دیگه نه. یعنی پس حمل استفاده می شود، ایام رضا استفاده می شود، ما سوای این دو ایام استفاده نمی شود. ولی ولقائل ان یقول، که چرا ما سوای این دو موقع استفاده نشود. همین رو میخوام عرض کنم، یکی دارن اولویت رو میگن، ولی ایشون اولویت رو فقط در ایام رضا میگن، نه در ایام ما سوای حمل و رضا.
اولویت دیگه‌ای که گفتیم اون مخصوصی، اولویت مخصوصی که گفتیم اون مد نظر
چنجه تعریفی به سوال نفرم
جان،
اولویت مخصوصی که ایشون میگن مد نظرشون باشه که اینجا نافی حکم بشن،
که معکوسش چی بود؟ که معکوسش چی بود؟
خاطر اینکه شیر میذاره توی این ایام و یه موضوعیت داره، بچه داره نگهداری میکنه، خانم گروه و نفقه براش هست، در غیر اون که
چون کاری برای مرد دیگه انجام نمیده.
سلطه داده اون به طرفی
درست حمل هم همین رو عرض میکنم دیگه، اولویت فقط در ایام رضا نیست، اتفاقا در ماسوای رضا که اولویت بیشتره دیگه. لذا عرض بنده اینه که نتیجه نهایی بگیریم، نتیجه نهایی اینه که این آیه در مقام بیان ایام عسر، ولی میگه در ایام عسر نفقه چیه؟ لازم است. فلینفق مما آتاه الله، همون مقداری که داره رو باید چکار کنه؟ انفاق کنه. امر ظهور در وجوب داره، باید انفاق کنه. اما وقتی در ایام عسر، عرض بنده اینه، وقتی در ایام عسر از مقداری که داره باید انفاق کند، عرض بنده اینه به طریق اولا در ایام یسر هم باید نفقه همسر را ادا کند. من یه اولویت اینچنینی قائل میشم و لذا چه در ایام عسر و چه در ایام یسر نفقه دادن همسر واجب است.
کلامی کلام دارم میگن و اون رضا و حاملگیش
بنویسن. نه چی میگن؟ میگن و من قدر علیه رزق و آیه اطلاق داره. آیه
خط کلام آوردی من
گفتم. بله متوجهم. این آیه چی میگه؟ لیون
اولویت اونجا گفتن و شما اولویت اینجا دارید.
اشکال نداره. آیه شریفه که ما به ظهور این آیه، آیه چی میگفت؟ بخونید.
دومی اول.
آیه اول. نه آیه اول رو بخونید بی زحمت. و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. اگر حامله بودن این کار رو بکنید. بعد اگر شیر میدادن مزدشون رو بدید. خب
به
بله
لینفق
لینفق زو ساعت من ساعته. به چه دلیل شما این رو فقط منحصر میکنید در رضا و در حمل؟ نه، هر زو سعی باید از ساعتش بده و من قدر علیه رزق فلینفق مما آتاه الله. بله دیگه، بله عرض کردم یه اطلاقی داره، الزاماً نمیشه محدودش کرد به حمل و به رضا. لینفق ذو سع من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و تازه حقیر یه حرف اضافه ای هم میخوام بزنم، اصلا کی گفته یه لینفق ذو سع من سعته امر ندبی باشه؟ ممکنه امر ایجابی باشه، یعنی هر مقداری که میتونی واجب خرج کنی. اگر در زیقی از همون زیقت، اگر در سعه هستی از سعه باید خرج کنی. تا چه حد خرج کنی؟ حالا یا در حد نیاز همسر یا در حد شأن همسر. اونشو دیگه این آیه در مقام بیان نباشه. ولله الحمد.